دوچرخه و ماشین زهد و تقوا نیست. چقدر دل بسته ای به دوچرخه، یه چقدر دل بسته ای. گاهی وقتا آدم یه چیزی رو نمیخوره برای که بدن بیشتر بخوره، مثلا یا اگر باقلوا بخورم، شیرینی بخورم، اشتهام کور میشه. این زهد نی، این باقلوا نمیخوره که یه دیس پلو بخوره. افرادی هستن میگم قابل نیستم که بگن نه قابلی، از دنیا میگذرن که به دنیای پررنگتری برسن. مثلا پول بر نمیدارم، میگن نه من پول نمیگیرم، برای که مثلا حال شما به اسم ایدی هستید بیشترش بده، چون اگه خواستی پولش بدی فلان مبلغ باید بده. اما وقتی نه خواهش کنم نه من پول نمیگیرم، هی میگه من پول نمیگیرم که بعدن یه وام چند میلیونی میخواد شما ضامنش بشی. اینا زهد نیست. زهد این نیست که آدم، زهد اینه که انسان بره خدا از دنیا بگذره، نه از باقلوار بگذره به هوای پلو، از پول جزئی بگذره به هوای یه وام سنگین‌تر. بله، نتیجه یه هدایت واقعی اینه که تقوا بشه. انسان میتونه ببینه وقتی گناه، اگر تقوا داشت
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگانی عزیز و گرامی. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا شما هم با ما همراه باشید. امروز دوشنبه 31 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 24 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 22 آگوست سال 2022 میلادی است. ۳۲۴ سالی پیش در روز 22 آگوست سال 1698 میلادی اتحاد مثلث میان سه کشور روسیه، لهستان و دانمارک علیه سوئد امضا شد. پادشاهان این سه کشور قصد داشتند با شکست دادن کارل دوازدهم پادشاه جوانی سوئد این کشور را اشغال کنند. بر همین اساس دو سال بعد در اپریل سال 1700 میلادی کشورهای عضو پیمان مثلث به سوئد حمله کردند. اما سپاه کارل دوازدهم پادشاه سوئد در این برابری متجاوزین مقاومت کرد و آنها را شکست داد. وی پس از صلح با دانمارک در سال 1704 به لهستان حمله و آن کشور را تصرف کرد. اما حمله کارل به روسیه به ناکامی مواجه شد. ۱۷۰ سالی پیش در روز 24 محرم سال 1270 هجری قمری حاجی ملا محمد تقی از در آبادی دانشمند بزرگ شیعه درگذشت. ملا محمد تقی ابن محمد اسماعیل از مشاهیر علمای شیعه است. وی از محمد تقی ابن محمد رحیمی تهرانی اصفهانی معروف به صاحب هدایت المسترشدین اجازه اجتهاد گرفت و به مدت 14 سال در مصر علمای نجف و کربلا شاگردی کرد. ملا محمد تقی اثر آبادی در سال 1271 قمری که در مرزهای اثر آباد اختشاشات بروز کرد، برای گزارش شرح واقعه به ناصرالدین شاه به تهران آمد، اما پیش از بازگشت در همان جا درگذشت. صد و شصت و دو سال پیش در روز 22 آگوست سال 1860 میلادی، پاول گوتلیب نیپکو یکی از مخترین تلویزیون در آلمان متولد شد. او در خانواده فقیر پرورش یافت، ولی با اراده و پشتکار راسخ خود تحصیل را تا پایان دوره دانشگاه در رشته فیزیک ادامه داد. او برای اختراع وسیله جهت متحرک کردن تصویر تحقیقات و مطالعات بسیار انجام داد، تا اینکه سرانجام موفق به اختراع فرستنده تلویزیون شد. دستگاه اختراع نیپکو فقط میتونست تا فاصله 30 متری امواج خود را پخش کند، ولی بعدها به تدریج فرستنده تلویزیونی ساختی او توسط مخترعین دیگر تکمیل شد. این مخترع آلمانی در سال 1940 درگذشت. و 158 سال پیش در روز 22 آگوست سال 1864 میلادی، قرارداد تاریخی ژنو میان نمایندگان تعداد از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی به امضا رسید. هدف از امضای قرارداد ژنو یاری رساندن به مجروحین در میدانهای جنگ بود. طبق این موافقتنامه اعضای تیم‌های پزشکی، امدادگران و تجهیزات مربوط به آنان باید در تمام میادین جنگ بی‌طرف شناخته شوند و از هر گونه تعرض معصوم و در امان باشند. با وجود آورنده این قرارداد به نام شخص از سوئیس هانر دونانت بود. خب دوستان گرامی، این بود مرور به تقویم تاریخی امروز دوشنبه 31 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 22 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاره.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ رو به اتفاق میشنویم.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. روزی عزرائیل نزد یعقوب رفت. یعقوب تا او را دید گفت: ای عزرائیل، نکند جان یوسفم را گرفته ای که نزد من آمده ای؟ عزرائیل گفت: نه، این طور نیست، ولی می توانم دعایی به تو بیاموزم که به خواسته خودت برسی. یعقوب گفت: چه دعایی؟ عزرائیل گفت: همیشه بگو ای خداوندی که هیچگاه به پایان نمی رسی و جز تو هیچ کس تو را نمی شناسد، یوسف را به من برگردان. یعقوب در تمام شبان روز دعاهایی که آموخته بود را ذکر می کرد. چند روز بعد پیراهن یوسف را از کنعان نزد یعقوب آوردند. در روستایی مردی پارسا و شکرگزار زندگی می کرد که به مال دنیا بی اعتنا بود. او شب و روز را پیوسته در حال عبادت خداوند می گذراند. مرد شبی در خواب دید که کسی به او می گوید آفریدگار عالم به خاطر عبادات و کارهای نیکت پاداشی به تو عطا خواهد فرمود، اما خودت باید انتخاب کنی که در دوران جوانی این نعمت را می‌خواهی یا در زمان پیری به آن احتیاج داری. آن مرد پارسا هم در خواب گفت من همسری هم دارم، بگذارید با شریک زندگی خود مشورت کنم و آنگاه تصمیم بگیرم. مرد پارسا سپس از خواب بیدار شد و آنچه را در خواب دیده بود با زن خود در میان گذاشت و گفت اکنون نظر تو چیست؟ همسرش به او گفت حالا که خداوند کریم به ما لطف فرموده است، بهتر از دوران جوانی را برای بهره‌گیری از این نعمت انتخاب کنیم، زیرا در زمان پیری داشتن مال فراوان چندان فایده‌ای ندارد. مرد هم نظر همسرش را پذیرفت و با این فکر شب به خواب رفت. او دوباره در خواب همان فرد را دید و درخواست خود را در مورد داشتن نعمت در جوانی به او گفت. حق تعالی هم در همان زمان به او نعمتهای فراوانی عطا کرد و آن مرد به همراه همسرش غرق در رفاه و آسایش شدند. روزی زن به همسرش گفت هرچه از طرف خداوند بزرگ به انسان میرسد، چه نعمت و چه بلا باشد، آزمایش الهی است که خداوند منان برای بندگان خود میفرستد. بنابراین چه خوب است که ما مثل همیشه شکرگزار باشیم و از این آزمایش سربلند بیرون بیاییم. ما باید تا آنجا که امکان دارد به فقیران و نیازمندان کمک کنیم، چون این نعمت همیشه باقی نیست و در پیری از دست می رود. پس تا وقتی فرصت هست باید با اعمال نیک خود ثواب کنیم و برای آخرت خود ذخیره‌ای مهیا سازیم. مرد پارسا نیز از این نصیحت همسرش با رضایت استقبال کرد و با یکدیگر شروع به بذل و بخشش کردند و تا می توانستند از اموال خود در راه خدا خرج کردند. مردم نیازمندی که از کمک آنها بهره مند می شدند برای آنها رضایت خداوند و دعای خیر طلب می کردند. اوزا به همین صورت می گذشت تا اینکه مرد پارسا و همسرش نیمی از عمر خود را سپری کردند و چون به دوران پیری نزدیک شدند منتظر بودند تا نعمت زیادی که خداوند به آنها بخشیده بود از دست برود. یک شب آن مرد پارسا در خواب دید که به او گفتند چون تو شکر نعمتهای خداوند را به جای آوردی و اموالت را در راه خدا به نیازمندان بخشیدی، خداوند کریم و بخشنده دیگر این نعمت را از تو باز پس نمی گیرد و در زمان پیری هم می توانید از نعمتهای فراوان خداوند بزرگ بهره‌مند باشید. در پناه حضرت دوست بدرود.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده و دوستان ما در تاجیکستان و هر کجا که هستید. عزیزان شنونده، با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان و با بررسی شأن نزول آیات یکم تا هفتم از سوره شریفه زمر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. کفار مکه برای خاموش کردن چراغ هدایت و نابودی اسلام دست به هر کاری می زدند. روزی چند تن از آنان همراه با امارت ابن ولید ابن مغیره نزد ابو طالب بزرگ قبیله قریش و عموی پیامبر خدا رفتند و گفتند ای ابو طالب، این امارت ابن ولید ابن مغیره برجسته ترین و زیباترین جوان قریش است. این را به فرزندی خود بپذیر و برادرزادت را که با دین تو و دین پدرانت مخالفت می کند و قوم و خیشاوندان تو را پراکنده ساخته و خردمندان ما را نادان قرار داده است، به ما بسپار تا با این وسیله از مشکلاتی که برای ما ایجاد نموده است رهایی یابیم. ابو طالب که پس از پدرش عبدالمطلب کفالت پسر برادرش را بر عهده داشت، عصبانی شده و گفت به خدا سوگند، به معامله غیر منصفانه مرا فرا می‌خوانید. شما فرزند خود را به من می‌دهید که به او قضا بدهم و بزرگش نمایم و من فرزند خود را تقدیم شما کنم تا شما او را به قتل برسانید. به خدا قسم هرگز چنین چیزی ممکن نیست. پس از چندی سران کفار به این نتیجه رسیدند که شاید با گفتگو و چرب زبانی و دادن رشوه بتوانند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به نرمش وادارند. آنان این بار نیز به امید این که این شیوه آنان را به هدف و مقصودشان برساند، ابو طالب را که نزدیکترین فرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود برگزیدند. لذا نزد او رفت و گفتند: تو در میان ما شخص کهنسال و شرافتمندی هستی. ما چندین بار از تو خواستیم که برادرزادت را باز داری، ولی باز نداشتی. دیگر نمیتوانیم تحمل کنیم که محمد روش نیاکان ما را تخطئه کند و ما را سفیه و نادان بخواند و از خدایان ما بدگویی کند. اگر او کمبود مالی دارد، او را ثروتمند میکنیم و حتی او را به ریاست خود برمیگزینیم. در این صورت او در میان ما آزاد است و میتواند مردم را به یکتاپرستی دعوت کند. در عوض او نیز از خدایان ما دست بردارد و سخنی از آنان نگوید. در این صورت با تو و او ستیز و پیکار میکنیم تا یکی از ما دو گروه به هلاکت برسد. ابو طالب برادرزادش را خوب می شناخت و به پیامبری او یقین داشت. برای حفظ ظاهر و جلوگیری از دشمنی و خونریزی های بعدی، کسی را به سراغ پیامبر فرستاد و او را نزد خود فراخواند. پیامبر که از فرصت ها برای بیان باورهایش به خوبی استفاده می کرد، این فرصت را نیز غنیمت شمرد و بیدرنگ خود را به خانه عمویش ابو طالب رسانید. هنگامی که وارد خانه شد و گروه مشرکان را دید، دریافت که آنان برای چه منظوری نزد ابو طالب آمدند. پیامبر خویشتنداری کرد و با این جمله وارد شد: السلام علی من تبع الهدى، سلام بر کسانی که پیرو هدایتند. مشرکان این گونه سلام کردن را اهانت به خود تلقی کردند و بر خشمشان افسوده شد و دریافتند که محمد آنها را گمراه می داند. بنابراین نتیجه این جلسه را از پیش دانستند، علی خشم خود را فرو خوردند و سکوت اختیار کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابو طالب نزدیک شد و در کنار او نشست. لحظه ای بعد ابو طالب گفتهای آنان را برای پیامبر شرح داد و تقاضایشان را نیز بیان کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که عشق از چشمانش جاری بود پاسخ فرمود: اگر آنان خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند، من با آنان نمی پیوندم مگر اینکه سخن خود را تحقق بخشم و یا در راه آن کشته شوم. ابو طالب با شنیدن سخنان برادرزادش گفت: این دانم تو راستگو و در دعوت خود امین و درستکاری. به خدا سوگند من هرگز دست از یاری تو بر نخواهم داشت. تو نیز به دنبال برنامه خود باش. پیامبر نگاهی پر مهر به ابو طالب کرد و فرمود: آیا آنان حاضرند به جای این همه وعده ها جمله‌ای بگویند که به سبب آن یک جمله از همه اعراب پیشی سبقت بگیرند و غیر عرب میز به آیین آنها درآیند و آنها سلاطین بهشت خواهند بود؟ ابو جهل که جز به قدرت و حکومت و سیطره به زیر دستان نمی اندیشید، از این پیشنهاد به وجد آمد و برای اینکه کلید حکومت را از محمد بگیرد با عجله گفت: بله، حاضریم به جای یک جمله 10 جمله را بپذیریم. آن جمله کدام است؟ پیامبر فرمود: گواهی دهید که معبودی جز الله نیست و من رسول خدا هستم. یعنی این جمله را بگویید و در عمل با آن پایبند باشید. غیر از خدا را رها کنید و این بت‌ها را که مایه بدبختی و ننگ و عقب افتادگی شماست از مکه بیرون بریزید. حاضران که این جمله را شنیدند رنگ باختند. پیدا بود که ترسیدند. نگاهی به هم انداختند، زمزمه‌ای کردند و به هم گفتند: تا کنون چنین جمله‌ای را نشنیده‌ایم. یعنی ما 360 خدا را رها کرده تنها به سراغ یک خدا برویم؟ چه چیز عجیبی، آن هم خدایی که هرگز دیده نمی شود. این دیگر بسیار شگفت‌انگیز است. آنان برای اینکه بیش از این سخن حق پیامبر را نشنوند، انگشتانشان را در گوششان گذاشتند و با سرعت خارج شدند و حتی پشت سرشان را هم نگاه نکردند. در این هنگام آیه های آغازین سوره شریفه صاد نازل شد و فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذی الذکر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. صاد، سوگند به قرآن پرندرز. آری، آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند. چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد خواندند ولی دیگر مجال گریز نبود. و از این که هشدار دهنده‌ای از خودشان برایشان آمده در شگفتند. کافران میگویند این ساحری شیاد است. آیا خدایان متعدد را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعا چیز عجیبی است. و بزرگانشان روان شدن به گفتند بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایید که این امر قطعا هدف ماست. این را که دعوی محمد است در توحید یگانگی خدا در آخرین ملت هم که ملت آیین مسیح است نشنده ایم، زیرا ملت عیسی نیز به سه خدا و اقانیم سگانه معتقد است. این جز بافندگی و دروغ چیز دیگری نیست. نام این سوره برگرفته از آیه اول آن و یکی از حروف مقطعه قرآنی است. این حروف صرفاً حروف مجرده است و هیچ رمز و اشاره‌ای و معنایی جز خاصیت و هوایی ندارد. حکمت آوردن این حروف در اوایل سوره ها از محدوده الفاظ و اصوات تجاوز نمی کند و آوای این حروف در آن روزگار هنگام تلاوت قرآن موجب جلب توجه حاضران بوده تا به قرآن گوش فرادهند. زیرا معاندین پیوسته در این صدد بودند که سر و صدا ایجاد کنند تا نوای قرآن به گوش رهگذران عرب نرسد. حرف مقطعی صاد سه مرتبه در قرآن کریم در اوایل سه سوره ذکر شده است. حرف صاد یک مرتبه به تنهایی در سوره صاد آمده و دو مرتبه دیگر با حروف مقطعی دیگر الف لام میم صاد در سوره شریفه اعراف و کاف ها یا عین صاد در سوره شریفه مریم ذکر شده است. آیات این سوره بیانگر استمرار جریان بعثت در طول تاریخ و برخورد مشرکان و کافران با عقیده به توحید و معاد است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در یک هفته گذشته منطقه آسیای مرکزی همچنان محل تردد سیاستمداران کشورهای مختلف آسیایی بودند. این در حالی است که در منطقه قفقاز جنوبی گرجستان همچنان در قبال مسائل مختلف منطقه سکوت اختیار کرده است. در مقابل مقام‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان به انتقاد از طرف مقابل و طرح اتهام‌های متقابل درباره نقض مقررات آتش‌بس عکس العمل داشتند. مقام‌های دولت باکو علل خصوص شخص الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در طول یک هفته گذشته نیز سیاست تهدیدهای ضمنی مقام‌های دولت ایروان و دریافت کریدور از جنوب ارمنستان را همچنان یادآوری می‌کند. مقام‌های دولت ارمنستان نیز همچنان با پیشنهاد دولت الهام علیوف مخالفت و تأکید می‌کنند که حتی حاضر به گفتگو با جمهوری آذربایجان به منظور واگذاری بخش مهمی از اراضی ارمنستان به جمهوری آذربایجان نیستند. در حقیقت به نظر می‌رسد دولت الهام علیوف که در جنگ دوم قره‌باغ بر ارمنستان پیروز شده و رهبران این کشور را مجبور به تسلیم کرده است، نزدیک به 2 سال پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ تلاش می‌کند یک بند دیگر به مفاد توافقنامه صلح 10 ماده‌ای که در نیمه شب 9 ماه نوامبر سال 2020 میلادی به امضا رسید به این سند بیفزاید. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در صورت موافقت ارمنستان با پیشنهاد دولت الهام علیوف، مقام‌های دولت ایروان حکم مرگ ارمنستان را امضا خواهند کرد، زیرا مرز 42 کیلومتری ارمنستان با ایران تنها مسیر و مهمترین راه تنفس ارمنستان از زمان استقلال این کشور علمداد می شده است. در این حال ایران نیز به دلیل ابراز تمایل روسیه، ارمنستان و دیگر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور پیوستن به این اتحادیه مخالف واگذاری اراضی مناطق جنوبی ارمنستان به جمهوری آذربایجان است. با وجود تشدید تنش‌ها در منطقه قفقاز جنوبی، برخی از جمهوری‌های آسیای مرکزی که سران آینده نگرتر و دوراندیشتری دارند، عزم خود را جزم کرده اند تا از طریق اراضی ایران مسیر ارتباطی خود را به آبهای گرم بین المللی هموار سازند. این در حالی است که مقام‌های تهران در طول سالهای گذشته تلاش مضاعفی به کار گرفتند تا به انحصار جمهوری‌های آسیای مرکزی که تماماً در خشکی محصور هستند پایان دهند. ایران تلاش می‌کند جمهوری‌های آسیای مرکزی را از طریق اراضی خود به آب‌های آزاد بین المللی متصل کند. در حقیقت ایران امن‌ترین، کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر ارتباطی جمهوری‌های آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی، روسیه، اروپای شرقی و مرکزی به قاره پهناور آسیا و بالعکس را در اختیار دارد. در حقیقت مشکلات ترانزیتی جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز از طریق ایران به آسانی و با کمترین هزینه قابل حل و فصل است. زیرا یک کشور در مسیر تردد این کشورها قرار دارد، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر مسیرهای متعدد ترانزیتی و حتی ناامن را برای عبور و مرور در اختیار دولت‌ها و اتباع آسیای مرکزی قرار می‌دهند که چندان مناسب و مطلوب قلمداد نمی‌شوند. در همین ارتباط دومین نشست چهار جانبه ایران، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان در شهر آوازه ترکمنستان برگزار شد. در دومین نشست شورای هماهنگی کشورهای شرکت کننده برای ایجاد کریدور ارتباطی آسیای مرکزی و آبهای گرم از مسیر ایران در شهر آوازه، نمایندگان تهران، اشقابات، تاشکند و نورسلطان پروتکل الحاقی نهایی و موافقتنامه ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین المللی موسوم به موافقتنامه اشقابات را امضا کردند. امضای این سند را باید از جمله مهمترین توافقنامه های همکاری حمل و نقلی و ترانزیتی در سطح منطقه قلمداد کرد. در همین ارتباط محمد خان چاکایوف، مدیر کل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان در سخنانی تأکید کرد اشقابات با تصویب 12 کنوانسیون بین المللی در زمینه حمل و نقل سیاست همکاری گسترده در این بخش را در دستور کار قرار داده و این روند با تصویب 4 قطعنامه توسط مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شده است. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد. امضای توافقنامه 4 جانبه ایجاد حمل و نقل و ترانزیتی بین المللی در ترکمنستان در حالی امضا شده است که در ماه گذشته میلادی همایشی در همین ارتباط در اشخابات برگزار شده بود و شرکت کنندگان در آن همایش آخرین دیدگاه های خود را درباره این مسیر ارتباطی ابراز داشتند. همایش کریدورهای حمل و نقل و ترانزیتی بین المللی اتصال و توسعه در روزهای 18 تا 19 ماه ژوئیه سال جاری میلادی با حضور کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان برگزار شد. در چارچوب این همایش مقرر شده است که نشست کمیته کاری میان دولت‌های ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قطر و عمان با منظور ایجاد کریدور حمل و نقل برگزار شود. پیش از این نیز موضوعات مهمی مانند نقش حوزه‌های علمی و آموزشی در توسعه حمل و نقل و ارتباطات دیجیتالی سازی صنعت، جنبه‌های زیست محیطی، حمل و نقل پایدار و مواردی از این دست مورد توجه کشورهای عضو این کریدور قرار گرفته بود. برگزاری همایش ماه ژوئیه در اشقاباد نشان دهنده عزم جدی مقام‌های ترکمنستان برای دستیابی به مسیرهای دسترسی به آب‌های آزاد و بین‌المللی است. در واقع کشورهای آسیای مرکزی برای نخستین بار در طول تاریخ استقلال خود این امکان را به دست آورده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان به کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیا و بالعکس مرتبط شوند. به عبارت دیگر با ابتکار ایران و همکاری جمهوری‌های آسیای مرکزی کشورهای محصور در خشکی فرصت مناسبی به دست آورده‌اند تا بدون واسطه از کوتاه‌ترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر موجود در منطقه به بازارهای تولید و مصرف مورد نیاز خود در قاره پهناور آسیا متصل و مرتبط شوند. در این میان هند و چین به عنوان دو کشور مستقل امکان آن را دارند تا بیشترین منفعت را از این بازار به دست آورند. سند همکاری‌های ایجاد کریدور بین‌المللی آسیای مرکزی به آب‌های گرم از مسیر ایران نخستین بار در سال 2011 میلادی توسط دولت‌های ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان به امضا رسید. در حقیقت امضای موافقت نامه ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین المللی موسوم به موافقت نامه اشقاباد نخستین بار 11 سال پیش به امضا رسیده است. اندکی بعد قزاقستان، قطر و هند نیز به این توافق نامه بین المللی مهم پیوستند. این در حالی است که موضوع الحاق پاکستان به این کریدور بین المللی نیز در دست بررسی است. در ارتباط با همین کریدور حمل و نقلی و ترانزیتی ایران و جمهوری‌های آسیای مرکزی نکات متعددی وجود دارند که اهمیت این مسیر ارتباطی را بیش از پیش اثبات می‌کنند. در همین راستا دولت ترکمنستان که به سیاست‌های ایران اعتماد زیادی دارد در ماه ژوئیه گذشته و در حاشیه نشست اشقاباد ضمن رایزنی با نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس به امضای اسناد با این کشورها اقدام کرده است. به عنوان یک نمونه می توان به توافق ترکمنستان و امارات اشاره کرد. وزیر امور خارجه ترکمنستان در دیدار با وزیر انرژی و زیرساخت امارات گشایش مسیرهای حمل و نقل و لجستیک و همکاری بنادر ترکمنی با بنادر دبی و ابوظبی را بررسی کرد. در حاشیه اجلاس حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان با سهیل المزورویی وزیر انرژی وزیر ساخت امارات متحده عربی دیدار و فرصت‌های گشایش مسیرهای حمل و نقل و لجستیک و ایجاد همکاری بنادر، ادغام بنادر ترکمنستان به سامانه جهانی بنادر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین سطح روابط سیاسی را ارزیابی و خاطر نشان کردند. به زودی به دعوت محمد ابن زاید آل نهیان سفر رسمی به امارات متحده عربی سردار بردی محمد اوف رئیس جمهوری ترکمنستان انجام خواهد شد. در این زمینه پیشتر سرگئی میناسیان یک کارشناس ارمنستان با انتشار مقاله‌ای در پایگاه اینترنتی روسیه ایران رو تصریح کرده بود روابط کشورهای منطقه با جمهوری‌های اسلامی ایران با توجه به نقش تهران در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی و مواضع ایران در جهان اسلام برای کشورهای مختلف همواره از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار بوده است. این کارشناس برجسته ارمنی در این حال گفته است ایران قدرت بزرگ منطقه‌ای است که در تحولات سیاسی نقش تاثیرگذار دارد و تلاش‌های این کشور برای تأمین صلح و ثبات منطقه‌ای مثبت و ارزشمند است. در حقیقت نگاه دولت و ملت‌های مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به ایران و سیاست‌های سازنده‌اش کاملاً مثبت است. در این حال سیاست‌های ایران مورد اطمینان سیاستمداران این کشورها و ملت‌های مختلف است و این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دوستان عزیز شنونده همراهان گران قطر و صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ادامه واکسیناسی کرونا در تاجیکستان. افزایش تعداد بیکاران در تاجیکستان. و حضور فیلم های ایرانی از اواخر امسال در روسیه. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. پویش تزریق واکسن کرونا در تاجیکستان ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد تا کنون 5.3 میلیون نفر دوز اول، 5.3 2 میلیون نفر دوز دوم و 4.3 9 میلیون نفر دوز سومی واکسن کرونا را تزریق کردند. همچنین بر اساس آمار وزارت تندرستی تاجیکستان تا کنون 18,290,000 دوز از واکسن ضد کووید 19 به تاجیکستان وارد شده است. بر اساس اطلاعات رسمی، آخرین مورد ابتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان 18 فوریه سال 2022 ثبت شد. همچنین بر اساس بخشنامه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظف شدند اقدامات پیشگیرانه و ضد اپیدمیولوژی را ادامه دهند، زیرا همگیری ویروس کرونا هنوز به پایان نرسیده است. مرکز خدمات فنی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی در ناحیه عبدالرحمن جامی و وخش ولایت ختلان با 75 شرکت کشاورزی همکاری میکند. محمد سلیم اکرم مدیر شرکت خدمات فنی و مراد ستاروف رئیس اداره کشاورزی در این باره گفتند:
مرکز خدمات رسانی تکنیکی نویه عبدالرحمن جامی در طول 7 سال فعالیت خود با زیاده از 75 خواجگاه دهخانی شرطنامه اقتصادی بسته، خواجگاه دهخانی را با تکنیک های گوناگون تنظیم تامین نمود و از آن جمله با 28 خواجگاه دهخانی دیگر شرطنامه های دو طرفه بسته، با آنها تجدید و اولتوی حاضر زمان نیز تامین نمود.
مینداری تمام کشاورزان نایه عبدالرحمن جامی رو با کارخانه و رهبریت که کارخانه بایدی دولتی جنرال شخصا با رهبر دولتی همین خل کارخانه رو تشکیل کردن، همین خل تکنیک های نو وارد کردن که امروز ها تکنیک مددگاری دهخان است، البته رو کار دهخان رو آسان کرده و در مهلت های کوتاه‌ترین ما میتونیم هر یک نمودی کشتی زراعتی را چی در کشتی اساسی و تکراری گذرانده و بهر عملی گشتن دستور سپرش ها همه زمین ها رو دو سه مراتبه استفاده بریم. چی در مسئله تخم پوشاکو باشد، چی در مسئله کیش کردن کدام نمودی زراعت ها باشد، کدام نمودی تخم پوشاکو باشد یا اولاد های ماشین اولاد های کشاورزی باشد، کشاورزان نویا تنقسی نکردن در صورت اگر از حساب کشاورزان پیدا نشود ما از اداره اگرالیزینگ جنرالی دسترس کرده میتوانیم.
ادامه مشروع خبرها. 420 هزار تن پیاز در تاجیکستان برداشت شد. درآمدی حاصل از فروش پیاز کشاورزان نسبت به سال گذشته 36% افزایش داشته است. همچنین این میزان برداشت 50% بیشتر از سال گذشته است. در حال حاضر متوسط قیمت 1 کیلوگرم پیاز در تاجیکستان 4 تا 5 سومانی است و ممکن است در آینده دوباره کاهش یابد، اما قیمت ها بیشتر به حجم محصول برداشت شده در سال 2022 بستگی دارد. همچنین بر اساس اطلاعات آژانس صادرات تاجیکستان در سال جاری حدود 66 هزار تن پیاز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18 هزار تن کاهش داشته است. وزارت کشاورزی تاجیکستان نیز اعلام کرد درآمد حاصل از فروش پیاز نسبت به سال گذشته 36% افزایش داشته است. اگر در سال 2021 درآمد 4.7 میلیون دلار بود، در سال 2022 به حدود 6.6 میلیون دلار رسیده است. تاجیکستان بیشتر به روسیه و قزاقستان پیاز صادر میکند. تعداد بیکارانی که در تاجیکستان برای پیدا کردن کار در مراکز کاریابی ثبت نام کرده اند افزایش یافته است. گفته می شود تعداد بیکاران در تاجیکستان چند برابر این تعداد است. بسیاری از افراد بیکار می گویند نمی دانند برای پیدا کردن شغل در داخل تاجیکستان کجا باید ثبت نام کنند. صدای تعدادی از شهروندان تاجیکستان و شورت لطیفوف کارشناس را بشنوید.
کوی کار می آبید نکه مسئله همین حسابی مبلغ دادن شما چی شد؟ نیش پدا پرو سایده هست چخل میتیان هست سالی وقت میتیان ماوش هایو که گیر میتیان نیش تک ما معلوم هست روز نسلین افزوده ایسا روز تو روز گفتی مردک و دیده ایسا که کور که برش مردک طرف رسیه میره و نمیره و کشکر رسیه میشه در دولت کش کور نکی نداره کور بیکور میگرده تو که در بازار و توکه گفتیم ما خرابا میکرد توکه دست روی که دیگر چیز زواد و فابریکه همون چیز گرنه ایست سلودگر نیست
بیکاری انا زیاد شده با اون سببه که خودش مردم کار نمیکنن تماجو شده گه مفخور شده گه بیسو ایبی جا
بخی اگه ما سختمون چیم اگه هم که گفتن الحمدلله سوز های زندگی تو چور پنگ از سومان اکار کرده زیدیم
اموری واقعی نه هر یک کس گویم رفته خودش رو بیکار قید میکنه. برای چی؟ برای اینکه بسیاری ها از سینی 18 ساله بوله و همه به رسیه میروان و در اینجا همچین بیکار بقید گرفته نمیشوند.
خوجند خواهرخوانده یا برادر شهری یزدی ایران میشود. مدیر ارتباطات و امور بین المللی شهرداری یزد از شهرهای مرکزی ایران گفت خوجند تاجیکستان به زودی به جمع شهرهای خواهرخوانده یزد اضافه خواهد شد. حامد سلطانی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای خواهرخواندگی یزد با بعضی شهرهای جهان گفت در ابتدای سال 1401 خبرهای خوبی در ارتباط با خواهرخواندگی برای یزد داشتیم و افزود شهر خوجند تاجیکستان از جمله شهرهای مهمی این کشور است و در مرداد ماه سال گذشته مورد طرح قرار گرفت و اقدامات اولیه آن انجام شد. با پیشنهاد قبلی از طرف شهر یزد امسال دولت تاجیکستان به صورت رسمی با این پیشنهاد موافقت و آن را به شهرداری یزد ابلاغ کرد. مدیر ارتباطات و امور بین المللی شهرداری یزد تصریح کرد مقدمات انعقاد تفاهمنامه رسمی خواهرخواندگی یزد با خوجند انجام شده و در زمان مشخص این اقدام انجام می شود تا این شهر نیز به جمع خواهرخوانده های یزد اضافه شود. سلطانی گفت علاوه بر کشورهای دور و نزدیک که به شکلهای مختلف برای خواهرخواندگی یزد انتخاب شدند کشورهای منطقه همیشه در اولویت قرار داشتند و اظهار داشت در میان 12 کشور حوزه نوروز کشور تاجیکستان بیشترین تشابهات را با ایران دارد و به همین دلیل شهر خوجند به عنوان یکی از اولویت های خواهرخواندگی قرار گرفت. سازمان مدیریت بحران پاکستان اعلام کرد در حوادث ناشی از بارندگی های فصلی طی دو ماه اخیر این کشور دست کم 650 نفر جان خود را از دست دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاکستان.
کشته شدن بیش از 650 نفر در بارندگی های سیل‌آسای پاکستان. سازمان مدیریت بحران پاکستان اعلام کرد در حوادث ناشی از بارندگی‌های فصلی دو ماه اخیر این کشور دست کم 650 نفر جان خود را از دست دادند.
بارش کافی زیاده اون یه
بارندگی‌های امسال خیلی زیاده است و سیل باعث خرابی راه‌ها و مسدود شدن راه ارتباطی بین برخی شهرها شده است.
این در حالی است که با شکسته شدن رکورد 20 ساله بارندگی در برخی از ایالت‌های پاکستان، جاری شدن سیل باعث آب گرفتگی خیابان‌ها و خسارت به زیرساخت‌های شهری و 73,000 منزل مسکونی شده است.
بارندگی به قدری زیاد بود که باعث ریزش سقف و دیوار خونه شده و کلی خسارت دیدم.
همه وسایل خونمون رو آب برده، تمام زندگیمون از بین رفته. از دولت میخوایم به دادمون برسه.
خسارت شدید سیل به مناطق جنوبی ایالت پنجاب به حدی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن بازدید از مناطق سیل زده خواستار رسیدگی فوری به آسیب دیدگان شد.
به سازمان مدیریت بحران و تمامی نهادهای مرتبط دستور داده شده تا به آسیب دیدگان رسیدگی فوری کنند. به خانواده‌های خسارت دیده هم کمک مالی خواهد شد.
بر اساس آمارها امسال بارندگی‌های فصلی در برخی از ایالت‌های پاکستان 250% بیشتر از میانگین سالانه بوده است. به گفته سازمان مدیریت بحران پاکستان در حال حاضر بیش از 1,000,000 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از بارندگی‌های فصلی امسال در این کشور آسیب دیدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. دبیران شورای امنیت تاجیکستان و روسیه در حاشیه نشست سالانه دبیران شورای امنیت کشورهای شانگهای از تعمیق بحران بشری و اقتصادی و فعال شدن گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی و در این راستا همکاری امنیتی و نظامی کشورهای خود را در زمینه مبارزه با تروریسم برنامه ریزی کردند. پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان از سال گذشته، مهمترین خواسته کشورهای منطقه به خصوص همسایگان این کشور از دولت طالبان ممانعت از حضور تروریست ها به ویژه نیروهای داعش در مناطق مرزی و حمله و به خطر انداختن امنیتی آنان بوده است. آسیای مرکزی در سالهای اخیر یکی از مقاصد گروه های افراطی بوده است و علاوه بر این اخیراً انتشار اخبار مبنی بر تأسیس جنبش طالبان تاجیکستان در استان بدخشان افغانستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان احساس ناامنی برای مقامات دوشنبه را وارد مرحله جدید کرده است. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان وجود چنین گروه را در افغانستان این کار کرده است. حضور فیلم های ایرانی از آخری امسال در روسیه با امضای 3 سند همکاری در زمینه توسعه روابط فرهنگی و سینمایی بین ایران و روسیه فصل جدید از همکاری های دو کشور در حوزه سینمایی کلید خورد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از روسیه.
سینما 126 سال قدمت دارد. هنری که هرچند در مقایسه با تاریخ بشر عمری بسیار کوتاه دارد، اما نقش مؤثر آن بر فرهنگ ملت‌ها و کشورها بر کسی پوشیده نیست. حالا هنر هفتم قرار است به کمک تقویت مناسبات فرهنگی ایران و روسیه بیاید و سفر هیئت فرهنگی و سینمایی ایران به مسکو گامی مهم در این مسیر است.
ایران و روسیه دو کشور بزرگ با غنای تاریخی و فرهنگی هستند و امیدوارم همکاری‌های دو کشور در حوزه فیلم و سریال بیشتر و نزدیکتر شود.
امضای 3 تفاهم‌نامه فرهنگی در زمینه توسعه روابط سینمایی میان ایران و روسیه حاصل مذاکراتی 3 روزه بین هیئت سینمایی ایران با بخش‌های فرهنگی و سینمایی روسیه بود که با همکاری و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در روسیه میسر شد.
شاید یک سرآغاز جدی خواهد بود بر روابط فرهنگی مخصوص در حوزه سینما بین دولت ایران و روسیه. برنامه های مدون شد، در تفاهم‌نامه آورده شد، هر جمله برنامه هایی که به نتیجه رسیدیم حداقل در این سفر 3 روزه بحث اکران و اقتصاد سینما ایران در خارج از کشور که داریم پیگیری میکنم در کشورهای مختلف در روسیه به نتایج خوبی رسیدیم. من امیدوارم از اواخر امسال شاهد اکران فیلم های سینمایی در سینماهای روسیه باشیم. در حوزه تولید مشترک، روابط فرهنگی، زیرساخت‌ها، حوزه آموزش، استفاده از ظرفیتی که سینمای روسیه و آثار نمایشی سینمای روسیه داره در ایران، فکر کنم از مهمترین بحث هایی بود که در این دیدارها انجام شد.
توسعه همکاری بین شهرک‌های سینمایی ایران و روسیه نیز از دیگر اهداف این سفر بود.
5 استودیو پریزاپیسی.
ما در مجموعه موسفیلم 5 استودیوی مجهز صداگذاری و کارگاه بزرگ تدوین داریم. ایران هم استودیوهای مدرنی دارد که بسیار منحصر به فرد هستند. آینده روابط ایران و روسیه در حوزه سینما بسیار روشن است. فرصت آن است که تماشاگران روسی با دنیای فیلم ها و سریال های ایرانی آشنا شوند.
موسفیلمی که از بزرگترین شرکای سینمایی در جهانه با تولید سالانه صدها فیلم و سریال بلند و حالا قرار ایران و روسیه در زمینه تولید مشترک فیلم و سریال در شرکای سینمایی دو کشور همکاری های خودشون رو گسترش بدن. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما موسفیلم.
اجلاسی زنان سازمان همکاری شانگهای با حضور 8 نماینده از کشورهای قزاقستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و هندوچین به صورت آنلاین در تاشکند برگزار شد. در این نشست خاطر نشان شد که این مجمع یکی از مهمترین حوزه‌ها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. این اجلاس نقش مهمی در تضمین برابری جنسیتی، توسعه بیشتر و تبادل تجربیات در تعاملی بین کشورهای سازمان همکاری شانگهای برای توانمندسازی زنان و اقدامات لازم برای شناسایی و رفع مشکلات موجود ایفا میکند. در پایان بیانیه مشترک بعد تصویب رسید که مبنای برای افزایش بیشتری تلاش‌های مشترک، تضمین صلح و ثبات، بسیج زنان در گسترش روابط، همکاری بین کشورها و مردم و تقویت ایده‌های بشردوستانه در فضای سازمان همکاری شانگهای است. کمبود گاز و افزایش نرخ آن در این شرایط مسئله اصلی آلمان است. روسیه 80% صادراتش را کاهش داده و تضمین هم برای قطع نشدن آن 20% باقی مانده نیست، چرا که مسکو فروش گاز را به دریافت روبل مشروط کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
شهروندان آلمانی از مهر ماه باید قبض‌های جدید گاز را بپردازند. شرکت های تامین کننده برق و گاز تا به حال با وجود گرانی انرژی مجبور بودند به تعهداتشان با همان قیمت های قبلی عمل کنند، اما با تحمل زیان. یونیپر یکی از تامین کنندگان برق اعلام کرده با حدود 12.5 میلیارد یورو زیان در 6 ماه اول امسال مواجه شده.
ما باید به صورت دائمی متاسفانه خودمون رو با قیمت‌های بالای انرژی وفق بدیم.
محل‌های فروش زغال در برلین این روزها رونق گرفته برای استفاده در زمستان. عده‌ای که احتمال شرایط سخت را می‌دهند برای چاره اندیشی به سمت سوخت‌های جامد مثل چوب، زغال و زغال سنگ می‌روند.
من برای اولین بار بعد از سال‌ها زغال سنگ می‌خرم. تا به حال برای گرمایش از گاز استفاده می‌کردم. این یک نوع چاره اندیشیه برای وقتی که گاز کافی نباشه.
در برلین پایتخت 5 تا 6 هزار خانه بخاری‌های زغالی دارند. در این حال در محافل سیاسی آلمان بحث‌ها درباره تمدید استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای و زغال سنگی بالا گرفته، تا زمانی که شرایط تامین گاز و قیمت‌ها به قبل از جنگ بازگردد.
این که قیمت گاز بالا رفته شامل حال همه است.
واس پوتین مخن بیاد.
اوضاع بستگی به این داره که پوتین چه کار میکنه.
روسیه گاز صادراتی به آلمان را 80% کاهش داده و مقامات آلمانی تضمینی برای اینکه 20% باقی مانده واردات گاز از روسیه هم قطع نشه نمیبینند، به دلیل شرایطی که مسکو گذاشته از جمله پرداخت هزینه گاز با روبل. بنابراین آلمان و بقیه کشورهای اروپایی در فکر تأمین گاز از منابع جایگزینی به جز روسیه هستند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی با ما باشید. نوجوانان ولیبالیستی ایران جهانی شدند. تیم ملی ولیبالیستی نوجوانان ایران با برتری 3-1 مقابل تایلند سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی را به دست آورد. ایران در مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی پسران زیر 18 سال آسیا در دست نخست حریف خود را دست کم گرفته بودند، 24-26 باختند. در دست دوم اما جریان بازی کاملا عوض شد و بازیکنان راه های نفوذی تایلند را بستند و با اسپک های مؤثری خود 25-13 برنده شدند. دستی سوم نیز با حساب 19-25 به برتری رسیدند و دستی چهارم را هم 25-15 پیروز شدند. باشگاه صنعت نفتی آبادان از تیم‌های لیگ برتری فوتبال در ایران از مدت‌ها قبل به دنبال جذب دو مهاجم خارجی بود و بر همین اساس مذاکرات با بازیکنان تاجیکستانی و اروگوئه انجام داد. بر همین اساس شهرالدین بابایف مهاجم تاجیکستانی پس از توافق با مدیران باشگاه آبادانی در روزهای اخیر در تمرینات این تیم حاضر شده و به احتمال فراوان روزی دوشنبه قرارداد وی به صورت رسمی رونمایی خواهد شد. با این وجود مذاکره سوسا بازیکن اروگوئه با صنعت نفت وضعیت چندان مثبتی ندارد، زیرا او ابتدا باید قرارداد خود را با باشگاه قبلیش فسخ کند که همین امر احتمال رد شدن حضورش در جمع آبادانی ها را بالا برده است. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. پلیس آلمان درباره اظهارات محمود عباس در زمینه هولوکاست تحقیقات را علیه او آغاز کرده است. گزارش ویژه همکارم آقای برهانی را در این زمینه بشنوید.
پلیس آلمان میگوید به دلیل اظهارات محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره هولوکاست تحقیقات را علیه او آغاز کرده است. پلیس روز جمعه 19 آگوست با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی در این خصوص را آغاز کرده تایید کرد که پس از دریافت شکایت رسمی جزایی اقدامات لازم در این خصوص را انجام داده است. محمود عباس که بعد دعوت رسمی اولاف شولتز صدر اعظم آلمان به برلین رفته بود، در جریان یک نشست خبری مشترک روز 16 آگوست در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که از او پرسیده بود آیا قصد دارد درباره عمل تروریستی نیروهای فلسطینی در کشتن ورزشکاران اسرائیلی در المپیاد 50 سال پیش پوزش بخواهد، پاسخ داد اگر شما میخواهید به گذشته نگاه کنید بفرمایید اسرائیل از سال 1947 تا کنون مرتکب 50 هولوکاست در 50 نقطه فلسطین شده است. این اظهارات محمود عباس خشم رژیم صهیونیستی را به همراه داشته و تل اویو خواستار واکنش کشورهای جهان در برابر این سخنان شد. صدر اعظم آلمان نیز در نشست خبری مشترک با محمود عباس واکنش به این اظهارات نشان نداد، اما بعداً در بیانیه رسمی که در اختیار رسانه‌ها قرار داد تأکید کرد که صحبت‌های رئیس تشکیلات خودگردان در خصوص کم اهمیت دانستن هولوکاست منزجر کننده بوده است. واکنش دولت آلمان و نیز آغاز تحقیقات پلیس آلمان درباره اظهارات محمود عباس در زمینه هولوکاست و تأکید بر این که رژیم صهیونیستی بارها مرتکب هولوکاست علیه فلسطینی‌ها شده است نشانگر استانداردهای دوگانه غربی‌ها درباره آزادی بیان است. از دیدگاه غربی‌ها توهین به مقدسات اسلامی مانند انتشار کاریکاتورهای هجوآمیز از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بدون توجه و اعتنا به مقدسات مسلمانان نماد آزادی بیان شمرده می‌شود، اما زیر سوال بردن هولوکاست و یا حتی مقایسه آن با نسل کشی فلسطینی ها توسط اسرائیل جرم نابخشودنی تلقی می شود. امریکا و برخی کشورهای اروپایی به ویژه آلمان همواره به عنوان حامیان رژیم صهیونیستی نه تنها کمک های مالی، اقتصادی، تسلیحاتی و هسته گسترده به این رژیم انجام می دهند، بلکه از بعد فرهنگی و تاریخی نیز در موارد زیاد به حمایت از رژیم اسرائیل پرداختند. در برخی کشورهای اروپایی قوانین تحت عنوان ممنوعیت زیر سوال بردن هولوکاست تصویب شده و هر فردی که به خود جرأت داده و ماهیت یا ابعاد هولوکاست را مورد تردید قرار دهد و یا قصد تحقیق در این باره را داشته باشد، مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و با محکومیت به جزای نقدی و زندان روبرو می شود. در حال حاضر در بسیار از کشورهای اروپایی انکار و یا اغراق خواندن هولوکاست جرم تلقی می شود. کشورهای آلمان، اتریش، بلژیک، چکیه، فرانسه، لیتوه، لهستان، رومانی، سلواکیا و شویتسریا دارای قوانین علیه انکار کنندگان هولوکاست هستند. به همین لحاظ تاکنون شخصیت‌های علمی و سیاسی زیادی به دلیل تردید درباره ابعاد هولوکاست مجازات شده اند. یکی از افرادی که در سال 2006 به جرم انکار هولوکاست به 3 سال زندان محکوم شد، دیوید ایروینگ، مورخ بریتانیایی بود. همچنین راژ گارد، محقق فرانسوی که در ایونی 2012 درگذشت، به علت انکار هولوکاست زندانی شد. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با اظهارات محمود عباس در برلین در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، در سفر اخیری که به آلمان داشت، در مسابقه مطبوعاتی در حضور شوت صدر اعظم آلمان اعلام کرد که اسرائیل تاکنون مرتکب هولوکاست های بسیار زیادی علیه فلسطینی ها شده و این مسئله با واکنش های شدیدی در آلمان و در سطح کشورهای غربی و همچنین رژیم صهیونیستی مواجه شده. در واقع اونها هولوکاست رو مسئله مقدس محسوب میکنن که هر گونه اشاره یا شبیه سازی به اون از جانب غربی ها یک جرم نابخشودنی تلقی میشه و به همین لحاظ اینکه محمود عباس گفته که اسرائیل تاکنون 50 هولوکاست علیه فلسطینی‌ها در 50 مورد انجام داده، برای اونها بسیار برخورنده و توهین‌آمیز بوده و پلیس آلمان اعلام کرده که تحقیقاتی رو در این زمینه شروع می‌کنه. خب به این رو شما باز بگذارید در کنار برخوردی که غربی‌ها با مسئله توهین به پیامبر اسلام در قالب انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز به ساحت مقدس پیامبر و همچنین انتشار کتاب آیات شیطانی توسط سلمان رشدی نویسنده این کتاب انجام شده که در اونها به طور مستقیم و بدون هیچ گونه در واقع هدف مشخصی بیشترین توهین‌های مستقیم به ساحت پیامبر صورت گرفته و انگامی که با اعتراض مسلمان‌ها مواجه میشن، غربی‌ها ادعا میکنن که در چارچوب اصل آزادی بیان در این کشورها هر کسی مجازه که در واقع این مسائل رو مطرح کنه. سوالی که مطرح میشه این هست که اگر واقعا آزادی بیان وجود داره و غربی‌ها به اون معتقدن، چرا نه تنها قوانین زیادی در زمینه زیر سوال بردن هولوکاست مطرح شده، بلکه تا کنون شماری از نویسندگان و پژوهشگران خود غربی، یعنی نه از جهان اسلام بلکه از جهان غرب، مثل آقای روژه گارودی، به دلیل زیر سوال بردن هولوکاست یا ابعاد اون مورد محاکمه و مجازات قرار گرفتن و این مسئله نشون میده که غربی ها کماکان در مورد بحث هولوکاست هم همون استاندارد دوگانه رو دنبال میکنن و به دلیل منافع رژیم صهیونیستی و خواسته صهیونیست ها هر گونه مشابه سازی یا اشاره به هولوکاست رو به مثابه جرم تلقی میکنن یا انتقاد از هولوکاست رو. و این متاسفانه نشون میده که غربی ها کماکان همون استاندارد ها یا معیارهای دوگانه رو که در مورد حقوق بشر، تروریسم و امثال اینها دنبال میکنن، درباره بحث هولوکاست هم همون رویه رو ادامه داد.
در پایان باید گفت غربی ها با اینکه خود عامل فاجعه انسانی به نام هولوکاست بودند و این بهانه نه تنها با موجودیت رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین و بهای آواره شدن میلیون ها فلسطینی موافقت کردند، بلکه اکنون نیز و با گذشت حدود 77 سال از این فاجعه کماکان و پرداخت تاوان به قربانیان هولوکاست ادامه می دهند. و کسانی که این واقعه و یا ابعاد آن را زیر سوال ببرند و یا اینکه مانند محمود عباس در صدد مقایسه آن با کشتار فلسطینی ها توسط صهیونیست ها برایند را مورد پیگرد قضایی قرار داده و مجازات می کنند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ادامه واکسیناسیون کرونا در تاجیکستان، افزایش تعداد بیکاران در تاجیکستان، و حضور فیلم های ایرانی از اواخر امسال در روسیه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
سر من هوای تو، هوای تو، فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من